ارزم به حضورتون که سنگان رحمان رایی افلاطون توی اینشاءالله که دارن یه بحثی اشاره میکنم در اونجا آی دوشت دارنید میگن که بحث عبد بحثی که دارن مرکبات رو هم شماره اول گفتن بیارتون باشید
بله
اونجا یه اشاره میکنن اما خیلی مهمه یعنی این بحث چون دوباره بعد هم بهش میرسیم دوباره اشاره میکنن همینو من جایی که فکر کردم که شاید مربوط باشه به بحث آقای دکتر داوری تو رساله یه فیلبوس افلاطون یه رساله فیلبوس در رابطه با لذته بحثم سر اینه که کسی اومده گفته که آقا خیر همون لذته لذت و خیر با هم یکیه سقراط میاد از میگه که لذت نمیتونه خیر باشه خیر نمیتونه لذت باشه مساوی باشه بلکه لازمه که عقل باید اینجا وجود داشته باشه و اصلا عقل خیره اما خود سقراط میاد بس میگه که من احتمال میدم که شاید چیزی غیر از این وجود داشته باشه که ما به اون رجوع بکنیم تا خیر رو بفهمیم تا بحث پیش میره حالا بحث خیلی سر خیلی طولانیه بحث در باب لذت های مختلف این لذت آیا لذتی داریم که دفع الم نباشه و اینا بحث میکنه لذت های مختلف و اینا رو حالا به اونو کاری ندارم آخرای رساله به یه بحثی میرسه در رابطه با اینکه در نهایت ما باید خیر رو در کجا بیابیم سقراط میگه که از این بحثایی که کردیم وقتی خیر رو انواعش بیان میکنه و علم و عقل رو انواعش بیان میکنه میگه که هیچ کس نخواهد پذیرفت که زندگی عقلی صرف خیر باشه یا لذت صرف خیر باشه پس جایی که ما میتونیم محل و مسکن خیر بدونیمش زندگی آمیخته است یعنی هر دوتا باید با هم باشن وقتی اینو بیان میکنه بعد یه اشاره خیلی جالبی میکنه که اینجاش که برای من مهمه میگه که خب حالا این دو تا رو که گفتیم باید بین تو این دو تا باشه یعنی خیر رو باید در این دو تا داشته باشیم اشاره میکنه که حالا من چیزی میخونم آیا هر کسی دانایی و خردمندی آمیخته با نوعی لذت را به دانایی و خردمندی بی لذت و همچنین لذت آمیخته به دانایی و خردمندی را به لذت بی دانایی برتری نخواهد داد پروتارخوس لازم نیست این سوال را آن همه تکرار کنی سقراط پس آیا کامل و مطلوب همه و نیک مطلق نه این است و نه آن جواب بدی سقراط اکنون وقت آن است که یک وجه دقیق یا لااقل تا آنجا که از دستمان برمی آید روشن کنیم که نیک چیست تا بدانیم که مقام نخستین را به که باید داد پروتارخوس حق با تو سقراط چنین می نماید که تقریبا راهی به سوی نیک یافته ایم پروتارخوس آن راه کدام است؟ سقراط فرض کن ما در جستجوی کسی هستیم. اگر از محل و موقعیت مسکن و اطلاع درست به دست آورده باشیم، یافتنش مشکل نخواهد بود. چنین نیست؟ پروتارخوس واضح است. سقراط از توضیحی که در آغاز بحث کردیم روشن است که نیک را باید در زندگی آمیخته جستجو کنیم، نه در زندگی یک جانبه. اینجا میگه که محل خیر در زندگی آمیخته است، یعنی محل و مسکن جایی که باید پیداش بکنید از زندگی آمیخته است. بعد از اون اشاره میکنه که خب این زندگی این خیر رو بخوایم پیداش بکنیم خیر چیه؟ میگه سه تا صورت داره. یکی حقیقت از اول بخوایم بگیم زیبایی یعنی خیر رو در تعادل یک در تعادل دو در زیبایی و سه در حقیقت ما میتونیم پیدا بکنیم. ایده خیر که بالاترین ایده است از نظر افلاطون تو این سه تا دیده میشه و صراحتا افلاطون میگه که ما خود خیر رو هرگز نمیتونیم بیابیمش بلکه ما این سه تا در این سه تا صورت مجسمه که ما میتونیم پیداش بکنیم و بعدش وقتی که یه همچین بیانیه داره حالا جمله‌ش هم بخونم پس چون نمیتوانیم نیک را به یک صورت مجسم کنیم با سه شکل زیبایی و اعتدال و حقیقت نمایان میسازیم و میگوییم حق این است که آن سه را مفهومی واحد تلقی کنیم و علت کیفیت خاص آن معجون بشماریم و بگوییم چون آن علت نیک است معجون ما دارای چنان کیفیتی گردیده است و از اینجاست که اون وقت بعد بحث چیزو مطرح میکنه دوباره اون سه تا اون خیر و لذت رو میاره وقتی که ما زندگی آمیخته بررسی کردیم دنبال خیر گشتیم، خیر در این سه تا یافتیم، در این سه تا که با هم متحدن یافتیم، دوباره بعد عقل و لذت ها میاره و بعد نسبت هر کدوم از عقل و لذت ها با این سه تا بررسی میکنه و بعد میگه که عقل به این سه تا نزدیک داره. اینو یه بحثیه که میکنه. میخوام بگم که یه نکته هستی که تو بحث داوری هست اینه که و میگه که این بحث افلاطونه و به افلاطون اول اشاره کرد و بعد ملا صدران باش موافقه، اینه که ما در نهایت باید اگه به دنبال چیز هستیم، اعتدال هستیم یا به دنبال خیر هستیم، نمیتونیم عقل را صرفا ملاک قرار بدیم، بلکه عقل یه حالت جنبه‌ای داره که در مرتبه دوم قرار میگیره. آره، و از این ما میتونیم به اونا برسیم. حالا خواستم اینو بگم، شاید مثلا بحثی تو برای کمک بکنه. این بحثو همونطور که میدونی خب ملا صدرام یه تعبیر دیگه ازش داره، یه ادراک بسیط و ادراک مرکب بیان میکنه تو همون اسوار جلد اولش. اونا حالا من علامت زدم، خب دیگه بحث طولانی میشه. و ملا صدر بحثش اینه که ما یه ادراک بسیط داریم که با اون یه اجمالاً میابیم خیر را، که بالا دکتر داوری بعدم به کشف و انکشاف تعبیرش میکنن، و بعدش بعد از اون ما علم به علم پیدا میکنیم که ادراک مرکبه، که شاید بتونیم بگیم اینجا جای عقل هست، که یعنی آگاهی وجود داره، اونجا آگاهی وجود نداره، یعنی ما به علممون علم نداریم. حالا شاید این تا ذهنمون باشه بیشتر بتونیم حالا تعبیراتش دوباره بفهمیم. همین حالا
خیلی حالیه واقعا. من هی میخونم و میگم هی کاش که ما تاریخمون به جای برسه که یواش یواش بفهمیم که عقل تاریخی یعنی چی. میدونید شما الان خیلی راحت میگوین عقل تاریخی و درستم میگوین، اما این عقل تاریخی جز اینه که حالا بابش رو میخوایم واکنم رو روش فکر، جز اینه که باید یه حضوری مافوق عقل، عقل رو به صحنه بیاره. اینجا خیلی بحثای خوبی ایشون کرده است، بی نظیر. حالا شما جای دیگه این نوع مکالمه را که هی بیاد همون فنومنولوژیک هی بیاد یه موضوع رو بگه، بعد نگذارید این چهره اصلی موضوع بشه، دوباره یه موضوع بگه، اومد حالا هرچی میخواین از یه جای شروع میکنیم، ببینیم حالا با این روش مطلب تمام میشه یا بازم باید متنا روش کار کنیم یا نه. ببینید ایشون من میگم ولی معلوم نیست که کافی باشه، چون بنا شد که مدخانی را ببینیم میشه نخونیم. ایشون توی قسمت سوم میاد میگه که موضوع سنت پلوتوس هم یارد وسط، ایشون میگه که این آقا یه چیزی قبل از عقل حس کرد به نام اسمش گذاشت ایمان. خب بعد حالا سوال نه که این که اسمش را گذاشت ایمان، این رو ما میتونیم نتیجه بگیریم که پس ایمان مقدم بر عقله. خب اومد ما شما این رو گفتید، خب پس اینجا حالا عقل چی میشه؟ عقل بالاخره اینا هیچ کدوم منتفی نمی کنن عقل دیگه. حالا اینا رو داریم میگه حالا اگه اومدیم ما عکسش گفتید دیگه بلدین بگون که من ایمان دارم که عقل مقدمه، میگه بازم ناخودآگاه پس یه حس ما ورای عقل داری. یا مطلب روشنه، اما من تاکید میکنم وقتی شما میگون من ایمان دارم به عقل، دارین چه کار میکنی؟ دارید میگون من یه حسی دارم، یه کشفی دارم که اون کشف من میگه هرچی عقل میگه درسته. این خودش مگه جز همینه که یه حس ما ورای عقل دارد به تو میگه هرچه عقل میگه درسته. خب حالا اگه تا اینجا حالا من سری میرم جلو بسات 3 و 4 رو میگم با همین فضا. خب اگه این طوره میموند که این حس چیه؟ این حس یا باید بگید که یک کشفه که در هر تاریخی برای انسان‌ها ظهور میکنه. رفتم دیگه خب پریدم تو این قضیه با، یعنی شما این حسی که حالا میایی میگوی که من متفکری میشم به نام هگل، این هگل خودش، حالا چون مثال کانتا بیشتر البته میزنه، این کانت این حسی که بعد میاد بعد میگه که خب ما یه عقل داریم یه اخلاق داریم، این حس خودش معتقد نیست، این عقلیه. یعنی خود کانت هم یه حس توجهی رو داره، یک ادراک تجلی بگید، شخصی بگید، تاریخی بگید، حالا اینا هر کدوم از جا خودش درسته، و در دل این اومده میگه خیلی خوب من با چنین احساسی تدوین میکنم سخن عقل را. یعنی پس در واقع این سخن عقل کانتی پشوانه‌ای دارد. پشوانه مثال اگه بخوام سریع تر بگیم، شما چطوری توی خود بحثتون بدیهیات و مقدم قرار میدین بر محاجه ها و خب حالا اینا بیان خود عقل پیاده کن. خب اگه این طوریست، اگه یه چیزی ماورای عقل در صحنه است، خب این در هر تاریخی یه نوع حس به بشر داده میشه. حالا من اینجا دارم یه خود فاصله میگیرم برای تبیین بحث، به این معنا که اگر ابن سینا ببینید که باید ابن سینا بشه، بهش یه نور ابن سینایی میدن، میشه بعد عقل فلسفی. یعنی ابن سینا اول یه حسی برای این که به صحنه تفکر بیاد داره، بعد میاد عقلی که تنظیم کننده و شکل دهنده اون احساس تاریخیش رو به تاریخ ارائه میده. بعدم شیخ اشراق میبینه که حسش انگار یه چیز دیگه است، عالم یه بوی دیگه میده، یه چیز دیگه به مشامش میرسه. دارم تو دل آموزه های خودم بحث میکنم. چرا من میخوام نبرمش توی بحث های دینی، ما میاریمش تو این دستگاه، اما با آموزه های خودم. بعد حالا خواستید متن رو بخونیم، متن ایشون همین جنسه. ببینین این بحث سر اینه، با شیخ اشراق چه حس میکنه که بعد عقلی مناسب اون حسش رو تنظیم میکنه؟ پس اولا ما میخوایم بگم عقل تاریخیست، ثانیاً عقل تاریخیست، یعنی در هر تاریخی یه حس متعالی به صحنه میاد که بعد متو اینجاست. خیلی عجبه اینجا دعوای بین معتزلی یا اشعری اینا اینجا حل میشه. با یک حس متعالی به صحنه میاد، متفکر اون حس رو میگیره، فیلسوفی میکنه. خب سوفسطایی چه کار میکنه؟ سوفسطایی میگه حس یعنی چه؟ همین که مردم میگن عقله. اشعری هم همین رو میگه، میگه نه همین که مردم میگن، به اسم شریعت میگه دیگه، اما شریعت برداشت مردم، با احترامی که برای تاریخ بودن اشعری قائلی ما. حالا میگم چرا اینجا ما نمیتونیم با اشعری هماهنگ بشیم. معتزلی، خب حالا میام سر معتزلی، حالا بعد میخونیم، خیلی من دارم تون میرم. معتزلی میگه نه آقا، هر چه که عقل بگه خوب است، حسن و قبح عقلی خوب است، هر چه عقل بگه بد است، بد است. یعنی چی؟ یعنی ما کاری به شریعت نداریم. جمله آقای دکتر داره خیلی منطقه، میگه ناخودآگاه یک حکم سلبی پشت این خوابیده است. وقتی که شما بگوی حسن و قبح عقلی است، دارید مقابله چی میگی؟ مقابله اون که میگه حسن و قبح شرعی است. نتیجه چی میشه؟ یعنی من هر چه عقل میگوید خوب است میگویم خوب است، کاری به شر ندارم، کاری به شر ندارم، شر اینجا جا نداره. عکسش نزدیک میشن اینجا ناخودآگاه به اسپینوزا، شر هم باید عقل تکلیفش رو معلوم کنه. خب میگه تو اینا ناخودآگاه گفتی، خب حالا به من بگو ببینم این عقل خودش تکلیفش کی باید معلوم کنه. قفلا دیدیم، یعنی دقیقاً قفل میشه معتزلی، یعنی که دکتر داوری غمی داره اینجا که چرا این ادامه پیدا نکرد. اگه ما تونسته بودیم این دعوای بین اشعری و معتزلی را خوب ادامه بدیم، فلسفه‌مون که دیگه فلسفه که متافیزیکی نمی‌شد که ملا صدر را پدرش دراد، بلکی دراد و نتونست دراد. از نظر فلسفی چرا؟ و از نظر زمین، زمینی که این بنده خدا توش گرفتار است، تو چی میگن، تو قاب‌ها و گشتل‌های فضای مشائیگری نتونست اون فلسفهی که ما نیاز داشتیم رو و به ذهنش رسید رو تاریخ به ما بده. بگذاریم اشعری چی؟ خب به اشعری میگیم که پس درست شد که قفل معتزلی کجا رفت؟ که خیلی خوب از زمان شما میگوی که عقل ما این تکلیف حسن قبح تعریف کنه، این از کجا آوردی که به عقل تکیه میکنی؟ ناخودآگاه بنا شد عقل رو یک، حالا به تعبیر خودتون، یک فهم بسیط، یک حس تاریخی، یه چیزی که تو میگوی من ایمان به عقل دارم و ایمان قبل از عقل است. خیلی مقدمه خوبی دکتر داورچه. میام سر اشعری. اون خود تو هم که میگوی شرع، خب مگه خود شرع دلیلش قشنگ میگه، میگه خب شرع گاهی یه چیز حرام کرده است بعد حلال شده است، یه شرعی حلال کرده است یه شرعی حرام شده است، پس ما نمیتونیم تکیه کنیم به عقلمون. خب عقل اینجا چی تشخیص میده؟ باید شعر بیاد هر لحظه بگید که اینکه دکتر شعر دکتر میگه اشعری تاریخی فکر میکنه، درست میگه. اشعری میگه که آقا تاریخ اقتضا کرده است که امروز این حسن باشه، این خوب باشه، این واجب باشه، این حرام باشه، باری کلا. اما به من بگو ببینم که تو آخرش در عمق قضیه یه عقلی را میتونی نادیده بگیری؟ خب نمیتونی نادیده بگیری. خب چرا؟ برای اینکه خودت هم میگویی که ما گاهی جا شر تکلیفمون روشن نکردیم. چیکار کنی؟ میگو خیلی خوب اجتهاد میکنی. خب اجتهاد میکنی یعنی یه جوری تعقل وارد متن کردی. پس صرف تعهد به متن نیست، اون متن جواب نداد اینجا. به تعبیر ما مثلا ما میگویم که یعنی به یه نحوی شیعه میگه که خود متن به عهده عقل گذاشته است. ما اینجوری خودمون رو وارد میکنیم و حالا میریم جلو میتونیم یا نمیتونیم. اما بحثی که پیش میاد اینه که خیلی خوب حالا ما فرض بگیریم اشعری اینجور بگه، میگم خیلی خوب تو این که گفتی شعر میگه، هرچی که شعر میگه برداشتی که از شعر میکنی، این برداشت عرفی میشه. خب مگه اون فیلسوفان نگفتن که ما هرچه که عقل میگه را میپذیریم، ولی بعدم عقلی که گفتن عقلی که ما بهش میرسیم؟ خب این که همون میشه مناسبات عرفی، این همون سوفسطاییه. یعنی دکتر خیلی دقیق اما با یه نکته که حالا عرض کردم دوباره عرض کنم، خیلی دقیق میرسونه شما رو که اگر عقل گرا شدید هیچ فرقی با سوفسطایی نخواهید کرد، الا این که الا را دقت کنید، الا این که یه حس ابن سینایی از یه حقیقت تاریخی بیابی، بعد عقلی را به صحنه بیاری برای جوابگویی به اون تعالی، نه جوابگویی به کف جامعه که بشید سوفسطاییگری یا عرف و مشهورات و این چیزا. اینجا را دکتر داوری میگه داد متنش، اما نمیدونم چرا رو این کم میمونه، یعنی واژه متعالی مال منه اما روح قضیه مال دکتر داوری. خب حالا با این یعنی پس ملاحظه کردیم که در واقع تو این شماره 3 و 4 ایشون به خوبی مشخص میکنه که اولا ما عقل ها داریم، یعنی یکی از کارا پس اولا عقل تاریخی است، در ثانی ما عقل ها داریم. چرا عقل ها داریم؟ یکیش همین که شما بگو بینم عقل را از کجا آوردی؟ جز یه ایمانی بود که حس کردی هرچی عقل میگه درسته؟ خب اگه در یه تاریخی، پس عقل مقدمه داره دیگه، هر تاریخی یک حسی دارن بزرگان اندیشمندان که طبق اون حسشون میان و عقلانی میکنن اون حس را، میشه اسمش تعقل جامعه، تعقل تاریخی. این حالا اگه خواستید من دیگه حالا نرم نرم میتونم متن رو برای شما بخونم، و این حرف هم که من زدم خودم معتقدم محال است که اگه متن خیلی بهش نرفته باشید هیچی دستتون بیاد، انتظارم اصلا نداشته باشید، مثل همون میشه. شما ممکنه است بعضی رو فقط 2 سال 3 سال 3 میگن عقل تاریخی است، ما عقل ها داریم، اما تو صحنه که میان هیچ دستشون نیست. بلکه یه تفکره چی من میگم استراکچر منظمی باید پشتش خوابیده باشه تا ما بتونیم این تفکر رو بفهمیم. دکتر داوری خوب میگه، ببینید صفحه 200. خب این بلکه گفتن مثلا صفحه 220 میگه بلکه گفتن ایمان باید موافقه با عقل باشد. اسپینوزا، خواجه نصیر، اینا همشون اینو میگن. بعد صفحه 221 میاد میگه که عقل در نظر همگان و در نظر فهم مشترک فهم و درک چیز هاست. خب یعنی هر چی، خب شما میگن اگه چیزا رو درک کنیم این میشه عقل. این عقل را، این عقل که ما را به درک حقایق میرساند چیست؟ خب شما میگن عقل، عقل نیست که ما چیزا رو بفهمیم. اون چیه که ما چیزا رو بفهمیم؟ به قول خودش میگه خب حالا ما کدوم عقلی که داره ما را تعریف میکنه، یا عقلی که عقل متقوم ما به اصطلاح اون یکیش چیشون گفته است مقوم، یا عقلی که میخواد موضوع را برای ما روشن کنه. ایشون بعد میاد میگه خب یکی اگه کسی بیاد بگه که عقل، یکی از همین سخنهای غیر معقول اعتقاد به عقل و تقدم آن است. چرا غیر معقول است؟ برای اینکه خود این عقلی نیست. نه، اگه یکی بیاد بگه صفحه 221 سه سطر به آخر مونده، ایشون میگه که یکی از همین سخنهای غیر معقول، این که شما بگوید من هرچی عقل بگه قبول دارم، این عقلی هست یا خودش غیر معقول است؟ یعنی غیر معقول نیست، توهین نیست، میخوای بگی این که خودش عقلی نیست. اینا تو باید کشف کرده باشی، یا هرچی که میخوای بگی. باید تحقیق شود که بعد این بحثه، باید تحقیق شود که ایمان و عقل چیستن و با هم چه نسبت دارن. این اول بحث است. خب حالا با بحثایی که ما کردیم بالاخره، حالا اگه شما بگون که پس اینجور که شما میگوی پس ایمان مقدم است، چون یه حس متعالی داری، خب باشه، حالا ایمان مقدم شد، حالا میخوای چه کار کنی اگر که تو متن این ایمان یه عقلی نیاری؟ عقل میخوای برای تشخیص مسائل. حالا میگم پارادوکسش اینجا میشه دیگه، حالا که خب حالا این عقل اومد، اگه این عقل به اون حس متعالی وصل نباشه، نه باز همین عقل عرفی میشه. اگه بخواد به حس متعالی وصل باشه، در تاریخ دیگه این حس یه جور دیگه است و تو یه عقل دیگه باید داشته باشی. اینا بحثایی است که حالا وقت به نظر شما حالا ما چی کار کنیم با این متن که روبرومونه است؟ یعنی به روش قبل بریم، من گزینشی شرح بدم؟ هم که میگونده سا، یعنی بنیاد عقل، اما خیلی یه جمع‌بندی خوبی رو برای شما گذاشته است. یعنی بعد هگل هم ایشون حس کرده است و داره یه جمع‌بندی فوق‌العاده‌ای به شما میده. مثلا چقدر این صفحه آخر صفحه 222 و صفحه 223 مسائلی رو روبروی شما میذاره. خیلی نزدیک شده به هایدگر، عالم و جهان، هر انسانی جهانی داره و هر تاریخی جهانی داره. اینجا واقعا اینجا هایدگر خیلی به شما کمک کرده. حالا اول قبل از اینکه من اگه سلام میدونین گزینشی بخونم یا نخونم و بگون تا ببینیم چیکار کنیم. فقط باید شما قدرت جمع بندی دون از دست ندید. یعنی ببینید سوره آیه نیسا، یعنی باید اولی سوره رو که خوندین تا اولین آیه سوره که تا آخری آیه سوره که خود سوره جلودون باشه. وگرنه آقای دکتر داوردی واقعا این روش عجب فسوس هم همینطوره. ما یعنی یه چیزی میگه بعد یه منکشف میشه به یه چیز دیگه، بعد سومی میاد، چهارمی. حالا نمونش مثنوی، شما واقعا این مولوی دیدین دیگه، هی مثال تو مثال اینا، ولی واقعا مثنوی یه عقل منظمه، اما باید مثنوی را دنبال کرد. اگه قصه‌اش را دنبال کنی هیچ وقت دستت نمیاد. دکتر داوری یقینا از این جنس است که بلده که اگه بخواد یه حقیقت رو بگه شسته بار افته جلو و نگذارد که تازه حقیقت در حجاب برید باز کند هی برا ما این کار. خب اگه صلاح میدونین هر جور میخواید بخون. اگه پس میخواید که بخونید من نظرمه که نیاز نیست که ما برگردیم صفحه 222 صفحه 223 سطر چهارم من این تیکشه میخونم راستش را بخواهید ما نمیدانیم عقل چیست. این سطر چهارم دروغ نمیگه، یعنی شما فقط حسی دارید که میتونید به کمک اون حس تعقل کنید. خب حالا پس بناز که بریم ببینیم عقل چیست به هیچ جا نمیرسیم، بناز که به عقل پشت کنید هیچ حرکتی در تاریخ خودتون انجام نمیدید. کجا قرار گرفتید؟ میشین بی عقلی تاریخی. حالا میریم جلو با حساسیت ببینیم چی میشه. خب
آیا عقل بیرون از ما و متعالی از وجود انسان است و انسان از آن بهره میبرد یا نسبتی با آن پیدا میکند؟ آیا در درون جان ما قرار دارد؟ این دو مانع الجمع نیستند، یعنی میتوان به عقل مفارق قائل شد و وجهی از آن را در وجود آدمی محقق دانست یا امکان بهره گرفتن از آن را در نظر آورد.
خیلی خوبیه اینجا به آموزهای دینی ما معتقد به عقل مفارقیم. حضرت عقل به هر معنای خواهیم انواری به شما میده، پس هم بیرون ماست هم ماش نسبت میتونی برقرار کنی. فیلسوف میاد تعقل میکنه، به قول ابن سینا میگه تسکیه میکنه خودش از غیر. اینا همش عجیبه. ابن سینا میگه تا خودت از نظر به غیر آزاد نکنی محل تجلیات نمیشی. بعد میگه حالا که محل تجلیات شدی باید همواره رفت اومد کنی تا آروم آروم نسبتت با اون عقل چی بشه؟ یه نسبت متعادل بشه که نخوای با مقدمات فکری تصدیق کنی اون تجلیات ها، بلکه تصور کنی و تصدیق کنی. ببینید به همین طور هم بوده در یه تاریخ اینا را بعد ما ساختیم راستیم. یعنی ما یعنی چه ایمان و عقل؟ اگه شما حس متعالی داشته باشید منور به اون حس عمل کنید، مگه عمل به عقلانی نمیشه؟ همه منور به ایمانم هستی. این موضوع عقل یا ایمان اینا اومد به وسط و ذهنیت را به مشکل انداخت. اما این نکته را که آقای دکتر داوری میگن بد نیست به عنوان یه محکم بگیریم که میشه که هم عقل مفارقی باشه بیرون ما، هم ما در درون نسبتی با اون داشته باشیم. بفرم
عقل چه بیرون از ما و چه در درون جان باشد، در نظر عقلی مذهب باید با آثارش شناخته شود. توجه کنیم که قائلان به مذهب اصالت عقل نمی توانند بگویند که ما وجود عقل را به حکم اعتقاد و بر اثر درخشش جلوه حقیقت آن دریافته ایم، زیرا اگر چنین بگویند عقل از اصالت می افتد. عقلی که اسید و اول است با آثارش باید شناخته شود، زیرا چیزی مقدم بر او وجود ندارد که در نور آن بتواند شناخته شود. آثار عقل پیداست، چرا این آثار در هر جای عالم و در هر زمان متفاوت است؟
دکتر دومی شد قبول داریم، میگن که ما میبینیم این ساختمان عقلانی ساخته شده است، این حرکت عقلانیه. خب پس میفهمیم عقلی پشتش بوده است، با عقل شناختیم. اما حالا چرا، حالا به قول خوده، چرا بعض موقع تو تاریخ ها آثار عقل متفاوته؟ خب اینشو میدهد که پس یه بنیانی متفاوت اینا دارن که متفاوته. بفرما
چرا عقل یونانی چیزی را تصدیق میکند و عقل جدید آن را کنار میگذارد یا رد میکند؟ وانگهی هم علم عقلی است و هم فلسفه، آیا عقل در این هر دو یکی است؟ هنر با عقل چه سر و کار دارد؟ آیا درک شاعر و موسیقیدان هم درک عقلی است؟ چیزی که قابل انکار نیست و این امر غیر قابل انکار را گاهی عقل خوانده اند این است که آدمی همواره جهانی دارد که در نسبت با آن جهان وجود خود و چیزها را ادراک میکند.
یکی از قوی ترین کلیدهای هایدگر است اینجا. یعنی شما مجبورید که روی این مسئله فکر کنید. یعنی واقعا نکنید میخواین چیکار کنید. ایشون میاد میگه آقا حالا من واژه عالم براش انتخاب کردم که اون کتاب عالم دینی هم دیدین که ما اصلا همه مسئله مونا با این تونستیم حل کنیم. یعنی با صدها سوال تو اون زمان ما روبرو بودیم هیچی نمیتونستیم جواب بدیم تا این که گفتیم آقا عالم دینی باید بیاد تا جامعه بتونه مسائلش رو بشناسه. آقای دکتر داوری میگه که بالاخره بخواید نخواید آدم ها عالم دارن یا جهانی دارن خب که در نسبت با آن وجود خود و وجود چیزها رو درک میکنم. تو عالم خودش اینجوری میفهمه. خب حالا این عالم بحثای این عالم منحصر به خودش است یا یه جمعی عالمی دارن؟ اگه جمعی عالمی دارن فردیتشون چی میشه؟ همه اینا بحث شده است. اما این که شما بخواید نخواید هر کسی در جهان خودش زندگی میکنه، در عالم خودش زندگی میکنه، هرچ خودش هم که منکرم بشه بازم داره نسبت به عالم خودش حرف ما را منکر میشه. حالا این عالم رو بخواید اسمش رو بزنید حس حضور خودش در تاریخ، بخواید بزنید حس یک ایمانی که درک میکنه و مناسبش داره برای شما سخن میگه و تعقل میکنه، بالاخره مهم است.
فردی هست یا بگیم مثلا بگیم
تاریخی،
آره بگیم تاریخی هست اینجا باشه باید فکر کنیم، چون ظاهرم فکر کنم خود معنای عالم چون این چیز که آدگی رایا میکنه جمع بگه حتی قد این که ما فرد نیستیم یا در خود تنها نیستیم خوابیده. آدگی هم حرفش اینه که ما بودنمون با بودن است، بودن با
در جهان بودگی،
آره ما با اشیا هستیم و اصلا این که ما همین که درک داریم از این که یک شیئی هست، اشیایی هستن، یه واقعیت هایی هستن، از خود این هم میخواد به این برسه. یعنی میخواد به این که این درک ما نشون دهنده اینه که ما با این چیز دیگه هر رو داریم و این چیزها هم توسط کسان دیگه هم درک میشه. یعنی ما همین اعتمادی که داریم اینجا نشستیم به آن اعتماد راحت میشینم اینجا با اعتنام نشستم، همین به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه میدونم این چیزها و اشیاء در نظر دیگران هم ادراک میشه و اونا هم همین اشیاء رو دارن میبینن، درسته همین از جانب دیگران هم این چیزی که من دارم تصدیق میکنم در نزد خودم در نفس خودم داره تصدیق میشه. همینه که من اصلا چیزه در جهان استقرار بدم. این از جهان مهمه که ما حواسمون باشه که عالم هیچ وقت میتونه شخصی سیر باشه و ما حتما هم بیرون هستیم، بیرون هستیم و نه اینکه اینجا اصلا همواره معامل خارجی و بیرونی را میاریم.
این چه حالا دو سه تا بحث که حالا انشالله بعد پیش بیاد. خب حالا آیا ما این در جهان بودگیمون آیا اینم روش میکنه یا نمیکنه که بعد آخر سر و تر دازاین کامل، اوله بحث دازاین عادی را ایشون با ما روبرو میشه اما آخر دازاین کامل که خیلی به ما نزدیک داره. این یه نکته. خب یه نکته این که انسان گرفتار متافیزیک چی؟ دیگه این بی عالم است. انسان گرفتار متافیزیک اصلا متوجه نیست که خودش در گشودگی با بقیه ببینه. ما باید متوجه باشیم این انسان حالا آیا چطوری باید باش برخورد کنیم، ما چه تعریف از این داشته باشیم. میگه که تو بخوای یا نخوای باید عالمداری را برای آدم هم شک بدی، همین که هایدگر میکنه یا هر کس دیگه میکنه. من فقط اینجا سوالم اینه که آیا ما انسان متافیزیک داریم یا نداریم؟ یعنی انسانی که فقط بگه خودم، هیچ حسی نسبت به غیر نداره، یا اینکه نه داریم انسان متافیزیک نداریم ولی آگاهی ندارد که دازاینه.
حالا ما یه عالم داریم، حالا عالم کم عالم غربیه، اون عالم غربیه واقعا یه عالمه. حالا تعبیر مثلا عالم بی عالم اینا من فکر نمی‌کنم لازم درست باشه. عالمی که این نقد استفاده رو خود آلا در همین بنده آخر سنگه بوده که کانت درک کرده بود که حتی نمیتونه بنیاد بشه، نمیتونه خود بنیاد باشه، یعنی درک کرده بود که مثلا همین عالم استقرار پیدا کرده در عالم کانت، عالمی که کانت بیان بود. منتها نکته اینه که این عالم در نهایت به این سمت میره که بله به یه انسان مثلا شما متافیزیکی میرسه و این رشته هی داره بازیک و بازیک‌تر میشه، مثلا دوره متأخر تاریخ برمی که همون دوره نیستنگاریه و دوره نیستنگاری هم اینه که انسان داره بی عالم میشه. اما خب شاید هم بگه اگه دو بی عالم نرسه، چون بی عالم درسته فقط رو احتمالا یعنی نابود میشه، نابود میشه حالا به انهای مختلف، یعنی ممکنه خودش نابود کنه به هر طریقی، اما این رشته هی داره بازیک و بازیک‌تر میشه به خاطر همین که انگار داره ما به سمت اون مثلا
اون طرفش هر چه انسان نسبتش رو با وجود شک بده به عالم مناسبی میرسه، یعنی در واقع به خودش اون دازاین خودش نازل میشه. ها رو این میشه اینا بگم، چون نسبت وجودی ما برقرار میکنیم با عالم خودمون تا بتونیم آزاد بشیم از کسرت ها، یا کسرت ها را در وحدت خودمون ببینیم. حالا به زبان خودمون اگه بخوایم حرف بزنیم،
شاید اونم این باشه که ما اولا همین در عالم بودن خودمون رو درک می‌کنیم، در عالم بودن مقدمه اونه که ما اون موقعی که می‌بینیم که دیگه این عالم داره تموم میشه، مثل حال دوره ما، اون موقع یه بگیم که یک مثلا به دنبال یه راه جدید باشیم. الان ما شیرکان داره دور خودمون داریم، جهان کلن داریم، اینه که از یه حتی داره عالم قدر بیمان میشه، اما از یه حتی هم متوجه در عالم بودن انسان نیست. اینجاست که به خطر میفته وجود انسان، این کسی به دنبال عهد بستن در ادامه این عهد شکستن نیست.
درست،
فقط اینه که چهار میتونم
این خوبه. بعد رو اینم فکر کنیم که اگر که شما عالم پیدا کردین در نسبت وجود، حالا تفکر ظهور میکنه و یعنی تفکر در نسبت با وجود ظهور میکنه، که وجود وجود نسبت خودتون، یعنی این چه وجودی است که حس خودتون در عالم بودن دون، یا همچه چیزی میخوام بریم تا ببینیم به کجا میشه. اینا بیشتر دلم میخواست طرح موضوع بشه و مطلب تمام شده نیستا. بگو
راستی که عقل به درک درک در عالم دیگه.
آره،
این که شما تو عالم چیزا رو یه جوری میفهمید، مثلا فهم حاصل میشه به وجود میاد، بس خود تو عالم بودن دیگه به درک در نمیاد، به فهم در
نمیاد.
حالا مثلا مقدمه که تا تو بستی تو مراکبا بحث شد، حالا مثلا میگه اون دوتا عقل یا این که در واقع خود عقل بستی دیگه از جنس عقل نیست، یعنی مثلا این عقل رو خودش نمیشه فهمید، بلکه برای اینکه شما چیزا رو بفهمی اون باید باشه. این نسبتی که آره برای خود وقوف هم برای مثلا اصلا امر و نهی هم اونجا باشه، به این معنی که شما اگه چیزی باش واقع بشی بدل نمیتونی باش بیان بشی، شما اگه باش واقع بشی باز اون امر تحقیق
باشه. چند
شما من اگه اینو تو مشکل بگیری باید یه بازوی داشته باشه پیش از این، ولی خب خود بازوی تو یه مشکل بگیری تو داشت میگه دست میاد باشه، ولی تو همین دست نمیاد.
درست،
ولی خب بازوی توه. حالا چه جوریه که این بازو با آدم این بازو بازوی ماست ولی تو دست ما هم نیست؟ حالا معنی حالا چون که بسال بازو خوب نیست دیگه من داشتم بعد حالا خب خواهم از برکرین دیگه کار انبیا بود شعرا و فلاسفه که وقوف به دیگه به یه نحوی رو نزدیک میشن به اون نزدیک میشن و اصلا در درک نمیشه بابردش، چون که هر درکی مسئول به نزدیک شدن به همه عمله.
ما بر همه میگم حس تاریخی هم یه حسه که نمیشه حس کرد. حالا واژه فلسفه اسلامیش هست علم حضوری، ولی این واژه خودش انگاری تو فضای متافیزیکی میترسم گیر کنه. آره نمیخوام از این واژه
است. ما مثلا الان ما چیزا رو چه جوری میفهمیم؟ اگه کسی به اینکه انگار بگیر بود دیگه فهمیدم، اگر شک کنه یا امکانی بود دیگه فهمیدم باش فراهم شه، داره اون سوق عالمش نزدیک میشه.
بله، به یه حیات دیگه ایره. بفرمان حالا بریم جلو از سطر یه بار دیگه بخون. آدمی همواره
چیزی که قابل انکار نیست و این امر غیر قابل انکار را گاهی عقل خوانده اند این است که آدمی همواره جهانی دارد که در نسبت با آن جهان وجود خود و چیزها را درک می کند. حیوان و فرشته چون این ادراکی ندارند. این جهانها متغیرند و تغییر آنها در این حال که تغییر فهم و ادراک است، مایی تغییر فهم و ادراک آدمیان نیز می شود. چگونه فهم یک جهان تغییر می کند؟ اگر مدرک
این سوال اساسیه با خب می گوید تو عالم ها تغییر می کنه و در ازاش تشخیص ها عوض می شه. خب ولی عالم ها چطوری تغییر می کنه؟ اگر نرین رو فضای یک تجلی تاریخی هیچی دستشون رو نمی گیره. بریم جلو. اما ببینید میرسیم به اونجا. حالا حتی فردی هم که بشه شما تو این تاریخ، بر همین من حرفم اینه، اگه کسانی تاریخ خودشون نفهمن دانشمندان ابلهی هستند، یعنی اینا در گذشته خودشون دارن بلغور علمی کنن، هیچی سرشون نمیشه. که من حتی از بگم بابا این درسای تاریخ، درسای اخلاق که امروز معمول است باید مناسبه این تاریخ باشه، اگه نه هیچی به طرف نمیده. حالا مهمه مبتلا حل ما بهش هستیم، حتی فلسفه. حالا اون بحثش میره جایی. همه اون
دارم
به آینده باشه، منجمد شده باشه.
چه
حسی در این تاریخی که تاریخ، یعنی این که میگن درسته با که حساس باشید، تاریخ یعنی نظر به افقی که جلوده، قبوله؟ پس به این معنی آینده، نه به آینده مفهومی که دوباره مسلم خراب. بفرمایید.
اگر مدرک عقل به معنی متداولش باشد، امری ثابت است و ادراکش شاید قطعی تر و دقیق تر باشد، اما دگرگون نمی شود. در مقابل می توان گفت که هر جهانی اصول متفاوتی دارد و این اصول عقل آن جهان را می سازند. فیلسوفان بزرگ
نه بل نکن، خیلی جمله عجیبیه. چرا عجیبه؟ یعنی میای تو این تاریخ اصول خود داری، زمان حضرت سیدالشهدا اصول هست که اون اصول برای امام صادق نیست. حضرت صادق صلوات الله علیه ببینید یه جور حضور در تاریخ دارن که این حضور من به رفقا عرض کردم، اگر که جناب آیت الله بروجردی و آیت الله شیخ عبدالکریم با رضا خان دعوا کرده بودن فعل حرام انجام داده بودن، رضا میریخ به هم، همه هیچی نمون برا ما. این بزرگان با اون شعور عجیب و غریبه شد، نه اینکه تاییدش کردن، دعوا نکردن لازم، اینا خیلی ظریف از کنار قضیه عبور کردن، یه حوزه علمیه ای ساختن که حضرت حاج آقا روح الله بتونه چه کار کنه، حالا بیاد به میدون آقای مطهری تربیت کنه دینا. این ببینین این حالا حرف میخوام با همین تطبیق بدیم، هر جهانی اصولی متفاوته. اصول شیخ عبدالکریم حائری اصول خودش است و آن این اصول عقل آن جهان را میسازد. عقل زمان آیت الله شیخ عبدالکریم همون عقل کامل است. حرف اون با رفقا اینه که نه، این عقلی که ما الان میتونیم باش انقلاب کنیم رو ما تو این تاریخ باید همین عقل رو داشته باشیم، نه به معنای این است که با قبل مقایسه کنیم، نه با بعد، نمیدونیم بعد چی میشه، نور مهدی میاد اصلا یه چیزی دیگه میشه یا حیات دیگه. ولی جمله را من این جمله که خیلی مهم است دوبار زیرش خط میکشم از بس که مهمه، که هر جهانی اصولی متفاوتی دارد و آن اصول یا این اصول عقل آن جهان را میسازد. یعنی ببینید از این جمله برمیاد که پس ما عقل ها داریم دیگه، اما عقل ها در عرض هم یا در تاریخ، هر جهانی این جهان را یقتال به نظرم بگیریم در تاریخ، با مثال من اینجور در میاد.
این هم باید چه اشاره کنیم که به تعبیر اون شعر به کار ببریم که از تمام خلق یک تن صوفی هست دیگران در تاریخ اون میبین، یعنی یک نفره که شاید میابه و شاید خود اون خود عقل باشه، حالا بخواییم تو
عقل تاریخ باشه.
بله بله،
عقل اون تاریخ باشه.
خواهم دیگه اشاره رو سمجد
برایت بکنیم،
شاید این باشه از این جهت
عقل، شاید
این باشه که ما بیابیم اون شخص رو
بله.
اما خب شاید اون شخص هم
بازم نیاز داره
که اون عقل رو
داشته باشه. اگه تزکیه نکنیم، بنده عرض کردم این حالا کاری، اگه ما تزکیه نکنیم اون ولی زمان را قدرت تشخیصش از دست میدیم. و هم که میگم تاری، یعنی میدونی شما الان وقتی شیخ طوسی میاد، حالا ما ذیل اون صوفیه به قولت داریم زندگی میکنیم، حضرت امام که اومدن، شما تعجب میکنید یک شخصی مثل آقای خامنه‌ای با این تفکری که نشو، اما ببینید زیر عقل امام خمینی داره زنده میکنه، توی این عقل این تاریخ هست و قلب امام محل این عقل. و برای همینم میگین سنت و عقل و فهم یکی میشه اینجا. یعنی شما حضرت امام خمینی را عقلشا و سکناتش و حرکاتش، چون از قلبش، که انسان از قلبش همیشه حیات خودش رو میگیره. خب حالا این قلب تعقلم داره، قلوبون یعقلونه بها، حالا این عقل سلوکم داره، سیرم داره. یعنی اینجا شما در واقع همه تاریخ دون رو از همه این شخصیت میگیرید. پس دیگه شخص وسط انسان، نه یه متفکر. این شخص همه تاریخ یه انسان یا یه جامعه میشه. ها و دیگه یکیه، چون وقت عجیبم هست که پیغمبر شما معصومم هست، همطور ساده نگذاری معصوم، یعنی در حرکاتش همون وحیش است. ببینید چرا نزل بهم روح الامین علا قلبک لتکونه من المنذرین، علا قلبک یعنی این قرآن به قلب تو اومده است، تو حال خود قرآن شدی درو. یعنی الکی نمیگم که چون انسان قلبشه. و برای امام خمینی هم ما برای این تاریخ ذیل پیغمبر و البته اهل البیت که همچه جایی چاره نداره. یعنی اگه شما بخواید در تفکر بمونین، اگه اینا رو نگوید، خب من نمیدونم چطوری ما متفکریم. اینجا من باز فردیدا بزرگ میدونم که میگه اگه هایدگر بود باید حتما این زمینه ای که امام خمینی ظهور داد رو میپذیرفت یا میفهمید. تو عمق هایدگر یه همچه چیزی خوابیده است که نظر به تعین خارجی دارید، یه فیلسوف متافیزیکو انتزاعی نیست. تزکیه یعنی که خودت وسط نباشی، کبر نداشته باشی، خودت وسط باشی، خودت حجاب حقیقت باشی. من به حقیقت وفادار باشم نه به خودم. خب شما مجبورین اگه بخوام به خودتون وفادار نباشید، خب تواضع کنی، بنا شد که چپاول نکنید، عدالت کنید، همه اینا برای یه کلمه از تو روایت هم داریم. کبر است که نمیذاره کسی به هیچ جا برسه.
دوش دوش واضحه اونجایی که حالا بعد اینو تر میگیم که تو شعر حافظ میخونه که دل به دست کمان ابروییست کافر
بنده،
همین چوبی بستر ایمان خیش می‌لرزم که دل به دست کمان از رویش مثلا اینی که زمان، چون علا رحمه که انسان اصول میابه و اصول با زمان میابه و در زمان میابه، یعنی اصول زمانی هست، اینطوره که من هم شاید مراقب باشم که شاید دورم هم عوض شد.
آره.
واسه همین همه دوش بار اینجاست که من نباید این اصول مطلق بدونم، بعد خودم را هر چه دیگه بگم خب دیگه رفتم بعد دیگه برم جلو. و خیلی اینطوری بود دیگه، یعنی تو تاریخ اتفاقی که میفته واسه همین که همش باید چشم با افق آینده باشید، نکنه چیز جدیدی ظاهر بشه و من باید برم زیر اون دوباره. این خیلی مهمه بخواد سر همین فکر سکر سمبر امام مخالفت میکردن احتمال همین گفتم که خب آیه رو جدی گفتن و درست گفتن، درست گفتن میگه آیه رو جدی گفتن و درست گفتن، اما حواسش نیست که دور داره عوض.
ولی اینجا هم بحث باید بکنیم قشنگه من. که تو چطوری برو جردی یا فهمیدی که حال امامو نمیفهمی؟ میدونی چه تو اشتباه کجا شد؟ آره نه مطمئن باشی نه. یعنی اهل ما با مصیبت بچه های مذهبی رو برو هستیم که نمیفهمد که دینه چطوری بفهمه، و این خیلی مصیبت بزرگه. یعنی ما تا اینا رو حل نکنیم که مهدی صلوات الله علیه چطوری بیاد، یعنی ببینین موقع مشکل و حضرت مهدی صلوات الله علیه اینه که خب چطوری بیاد، با کدوم ارتباطی با بشریت میتونه خودش ظهور بده، این ارتباط هنوز نیست. و ولی عجیبه که میشه تو این تاریخ این حرفا رو زد. ببینین شما همین بحثی که الان دارید میکنید، این حرف که منحصر به من و شما با این کلاس نیست، که امروز میشد با بشر گفت که تو ما ورای نیک و بد تاریخیت، باید تعبیر شما خیلی خوبه، در حضور خودت رو تعریف کنی نه در نیک و بد گذشته. یعنی نیک و بد این تاریخ همه شما نیست. حالا بحث میکنیم، خیلی بحث خوبی هم هست اونجا اگر رسیدیم بفرمایید.
فیلسوفان بزرگ و حتی آنان که بنیاد راسیونالیسم را گذاشته یا آن را تحکیم کرده اند، به تلویح یا به صراحت حادثه تفکر و دریافت اصول آن را پیش از عقل می دانستند. مگر دکارت می گفت و می توانست بگوید که کوگیتو عقلی است، یا کانت می توانست بی مدد زمان قرار گرفتن ماده علم در صورتهای فاهمه را بیان کند و بگوید عقل عملی که عین آزادی است چگونه از قلمرو ضرورت به آزادی انتقال یافته است. آیا کانت به چیزی نمی اندیشیده است که می بایست عقل را یک بار به سمت ضرورت ببرد و بار دیگر آن را به کشور آزادی برساند؟
پس پشت این دوتا حرف یه حرف خوابیده بوده است. دقت کردین؟ خیلی عالی میگه. میگه کانت چطوری فکر میکنه که مجبوره بگه که خب ما یه عقل داریم یه اخلاق. پس معلومه یه چیزی را میشناسته که حالا 8 سال یا نمیدونم 11 سال تو اون خونه به دست آورده که حالا میاد میگه که نه، یه عقل داریم یه اخلاق داریم. به چی میاندیشید؟ از خب جای دست گذاشته است. پس کانت هم پشوانه هر چی میخواد حس تاریخی خودش رو داره.
برای کسانی که مختصر فلسفه کانت را در کلاس درس تدریس میکنند یا یاد میگیرند این پرسش ها بیوجه هست، اما اگر در دقایق تفکر فلسفی کانت دقت کنند، این را که عقل نمیتواند بی بنیاد و حتی خود بنیاد باشد درک میکنند.
هیچ عقل نمیتوند بی بنیاد باشد نه خود بنیاد. دیگه از این حرف سریع‌تر این فصل به خوبی، این شماره 3 به خوبی با این جمله همه حرفش رو زد. بین شماره 4 بفرمایید. آره، حرف ایشون که ما بعد داشتیم حالا کانتی شدیم به ناشد ما حس تاریخمون رو دنبال کنیم، اونجا که ازش میتونیم به ما تعلق میده، تذکر میده، تذکر تاریخی که همیشه ما میخوایم. که چرا حتی ما تو این وقت بحث خیلی خوب میشه با که تو این زمان ما از همه سرمایه های تفکر بشر برای خودمون استفاده میکنیم، الهام میگیریم. یعنی ما حتی از متفکران تاریخ الهام میگیریم برای ادامه خودمون، نه ادامه اونا. برای شما با این دید قرآن رو بخونید دونید چقدر باشیم و حرف میزنیم.
زمانیش این کار کرد که ما یاد بگیریم بتونیم از فروع بریم و مسائل بریم به اصول و تازه اینجا داره میگه از اصول هم بریم به اصل اصول.
بله.
وقتی اینجا رفتیم اون وقت میشه تفکر آموخت دیگه، اون وقتی که تو میتونی برای این روزم
آزاد از هر متافیزیکی، آزاد از هر متافیزیکی شما را متفکر میکنه.
شما چهار. آنچه در این بحث محرز است وجود عقل و مقام آن در ادراک و علم است. درست است که ما عقل را نمیتوانیم به دقت تعریف کنیم، اما آن را در مجموعه احکامی میبینیم که میتوان آنها را اثبات کرد یا از آنها در برابر حکم مخالف با استدلال دفاع کرد. شاید هم کسی بگوید که عقل قوه استدلال و بحث و سازنده احکام علم و فلسفه است. بنابراین عقل وجهی از درک می شود که نه فقط مصدر احکام درست است، بلکه درستی خود را نیز ضمان می شود و به این جهت به چیزی بیرون از خود نیاز ندارد و استناد نمی کند.
نحوه از ادراک ما با عقل چطوری؟ از شعر نحوه از ادراک را ما داریم، عقل هم نحوه از ادراک است. می تونیم باشم از مسائل بفهمیم ما ادراک تا اینجا قبوله، اما که حالا خودش چیه با چطوری خودش را ما بتونیم پیدا کنیم مبناشا، نه نمیتونیم این کار رو بکنیم.
بحث های مربوط به عقل و ایمان هم معمولا ناظر به همین عقل، یعنی عقل در برابر احکام نقلی است. آن که به تقدم عقل قائل است میگوید احکام نقلی باید معقول باشد و عقل بتواند آنها را تصدیق کند. در اینجا مناسب است که اشاره کوتاهی به نزاع معتزله و اشاعره در باب عقلی بودن و ذاتی بودن حسن و قبح اشیاء و امور بشود. مسئله تقابل میان ایمان و عقل در میان ما از آن جهت به یک معضل تبدیل شده است که در قیاس با تقابل شرع و عقل یا حسن و قبح شرعی و عقلی درک شده است. طرح حسن و قبح عقلی آغاز درخشانی
که میگن موزل است. من که هیچ کدوم اینا مطلب بعدی ها نمیفهمه. اون که میگه حسن و قبح عقلیه نمیفهمه که این عقلیه تکیه داره. اونم که میگه شرعی است نمیدونه که یک عقل پاشه. چون هیچ کدوم نمیخوان موزل شده است. هیچ کدوم هم نمیفهم. آنما تعالی هم میگن یه جا فرمان این اون خوب نقل میکنه. اما خوب میتونه معتزلی بگه اشعری اشتباه میکنه. اما نمیتونه اشتباهی خودش رو بفهمه و برعکس. و این دعوا بر همین هم هیچ وقت تموم نشد دیگه. هنزم نشد. وقتی قدم کردیم که چرا اصلا این دعوا شروع شد؟ برای که اومدن نقل و عقل رو به رو هم گذاشتن. و این دعوا الی ماشاءالله ادامه داره. درسته که خود نقلم بالاخره داره شما رو اشاره میکنه به یه کشفی. شما باید ایمان بیاری به نقله. شما بگه به قرآن ایمان باید بیاری دیگه. خب ها بله جدره. شما برعکسش هم شما به عقلت هم باید ایمان بیاری. مگه جز اینه شما باید به عقلت هم کشفی برای صورت بگیره تا تصدیقش کنی. خب شرعم که نقلم که باید کشفی صورت بگیره. پس هر دوش در یه زمینه ای حضوری میاد. اگه این حضور را ما به تاریخ بتونیم برگردونیم انسان هم به تفکر میرسه. همین دعوا و دوگانگی ها و منیت به تعبیر اصالت ماهیت کبر میاره. اصالت وجود شما ببینید در اصالت ماهیت یا این چی اسمه جعبه را باید داشته باشی یا این میکروفون ها. اما در اصالت وجود همش پیشده. وجود اولا که تشکیک پیشده و تو در نسبت با وجود همیشه صاحب وجودی. برای همین هم گفتن اگر که از دنیا بگذری دنیا پیشده. دقت کردید این روایت خیلی روایت عالیه. گید اگه کسی از دنیا بگذره دنیا میاد پیشش. ولی اگه کسی دنبال دنیا دوید دنبال دنیا میدوه. چرا؟ چون شما اگه کسرت گرفتی اینا گرفتی اونا نداری. اونا گرفتی اونا نداری. اما اگه تونستی آزاد بشی اینا یکیست. یعنی اون اصالت وجود با آزاد شدن از متافیزیک به ایمان. یعنی شما در وجود و در حضور و در نور میری دیگه. نه دعوه هست نه کبر هست. چون اگه شما اصالت ماهیتی شدی من قبول ندارم فیلسوفا قبلی اون اصالت ماهیتی ندارم. نه دارم میگم اگه اصالت ماهیتی را ما بپذیریم آیا مثلا اونا اصالت نه اینا بحثای خودمونه. خب شما اگه اصالت ماهیت شدین هر چی داشته باشین بقیه رو ندارین. پس عملا فلسفه دون فلسفه یه کبر میشه. اما اگه اومدین گفتین نه با وجود رو بروان همیشه حقیقت جلو شماست. خودت باید کم کنی تا اون ظهور کنه. برای بفرما مسئله تقابل
طرح حسن و قبح عقلی آغاز درخشانی در تفکر اسلامی بود که به مشکل برخورد و خیلی زود فراموش شد. فیلسوفان عالم اسلام هم کوشیدند که به نحوی از کنار آن بگذرند. قبل از اینان فیلسوفان یونانی در برابر سوفسطائیان که میزان حسن و قبح را آراء همگانی و فهم مشترک می دانستند از عقلی بودن حسن و قبح دفاع کردند.
که سوفسطائیان می گفتن چی؟ می گفتن که همون که مردم میگن خوبه خوبه، همون که مردم میگن بده بده. حالا حسن و قبح عقلی چی میگه؟ و همون میگه آقا هرچی که مردم میگن حسنه حسنه، هرچی که مردم میگن قبح قبح. پس عملا نزدیک میشن به هم از این جهت. بریم جهت.
فیلسوفان ما هم به نحو ضمنی حسن و قبح عقلی را تصدیق کردند. اما در نزاع میان معتزله و اشعریان به تفصیل وارد نشده و هر وقت به آن رسیده با یکی دو جمله به رد و طرد رأی اشعری و اشعریان اکتفا کردند. البته یونانیان هم به تفصیل در این باب وارد نشده بودند. ارسطو در کتاب اخلاق نیکوماک بحث حکمت عملی یا فرونزیس و نسبت آن با علم نظری را پیش آورد، اما روشن نکرد که چگونه حسن و قبح را تشخیص می دهد. فارابی هم که به بیان ترتیب فضائل نظری و عقلی و اخلاقی و عملی پرداخت، بیانش حتی از آنچه در اخلاق نیکوماک آمده بود موجزتر بود. اما نکته مهمی که از نوشته های ارسطو و فارابی برمی آید و برای بحث کنونی ما اهمیت دارد این است که میان علم نظری و عملی رسمی واسطه ای به نام فرونزیس یعنی حکمت عملی یا عقل عملی وجود دارد.
هیچی دست ما ندادند. بالاخره رابطه بین علم و عمل چی تو شد؟ میگن آقا این مقدمه اونست. مسئله حل نکرد این نکته برین جلو، ولی هرگز
تا زمان کانت معلوم نشده است که این عقل عملی چیست. اینکه آن را کردن کارها چنان که باید بدانند هنری نکرده اند، زیرا توضیح نداده اند که چگونه میتوان دریافت که در هر جا چه باید کرد و تکلیف چیست و عقل عملی در این راه چه میکند. حتی در فلسفه کانت هم این معنی به صورت سر باقی میماند و شاید از جهتی کار مشکل تر میشود، زیرا فیلسوف آلمانی از پیوستگی و نسبت میان نظر و عمل و عقل نظری و عقل عملی نمیگوید. حتی اگر از متاوی آثار او استنباط کنیم که او عقل را یکی میدانسته و برای عقل دو وجه و جلوه محض و عملی قائل بوده است، با این نظر چه کنیم که عقل عملی مقام آزادی است و عقل محض قلمرو ضرورت است.
دیگه خود کانت اینجور که ایشون میگه داخلش ما تکلیفمون معلوم نشد که ما با عقل عملی و اخلاق باید آزادی ملاک است. خب این که پس به کجا رجوع کنیم که این درسته غلطه؟ خب عقلم که جدا شد، عقلم که ضرورت ها رو میگه، عملا آدم و خمو مجبور است که بگه هر چیزی که تو هیچ انگیزه ای براش نداشته باشی این خوبه سو اخلاق است. خب این که بازم دوباره هم پس چطور شد؟ به کجا رجوع کنیم که این درسته یا غلطه؟
آیا با این رأی میان علم و اخلاق فاصله ای عمیق ایجاد نمیشود؟ به اشاعره بازگردیم. مطلب مهمی که معتزله پیش آوردند و عقلی بودن حسن و قوه را تصدیق کردند مورد قبول ابوالحسن اشعری که خود در زمره معتزله بود قرار گرفت.
ابوالحسن اشعری میدونی که اول با همون بود واصل ابن عطا و اینا، بعدم خب زیرش داد، پس قبول قرار نگرفت احتمالاً.
مورد قبول ابوالحسن اشعری که خود در زمره معتزله بود قرار نگرفت و او نه عقلی بودن حسن و قبح را پذیرفت و نه تفویض اختیار و قدرت ادای فعل به انسان را، بلکه گفت فعل فعل خداست و حسن و قبح هم در شرع و با شرع معین می شود. به عبارت دیگر هر فعلی فعل خداست و هرچه او می گوید و می کند خیر است، نه اینکه او تابع حکمی باشد که عقل در تمیز خیر و شر کرده است. این نزاع متاسفانه در فلسفه چنان که باید وارد نشد یا تفصیل نیافت، چنان که افلاطون و ارسطو هم آن را تفصیل نداده بودند و مگر این تفصیل کار آسانی بود.
یه بحثی بود در رابطه با فلسفه اسلامی و نه تایی در رابطه فلسفه اسلامی وجود داره داشتن جمع میکرد، آخرین بحثی که مطرح کرد که خب یه اونجا جایی که میتونید ما نمره بیش کسی بده با اینا رو بقیه بحث بشم رابطه داره بعدش بد نبود، اما اون بحث اختیار و اراده ایشون رو زمان گفت که خب فلسفه اسلامی هم کما بیش هم وارد بحث اراده رو مطرح کردن که به جبر میرسه و خب دوستان هم جواب این زیادن به ایشون، اما خب به نظر من واقعا اینجایی که ایشون که میگه که تفصیلش کار آسانی نیست، واقعا کار آسانی نیست، یعنی شاید این کتاب ها من مورد میشین یا بسته کتاب از اون تماکین که بحرال این کتاب های بود هم طلب های راده. خب ایشون هم مثلا نگاه میکنیم این جواب هایی که خب حتی شیخ میرزا ماد مطرح کردیم مولا صدرانت هم که ایشون داره کافی نمیدونه و از خودش بحث دیگه ای میکنه. این خیلی وقت مهمی که یعنی واقعا اینجاست که جایی که قضیه تفکر یک کمی انضمامی میشه. چرا؟ چون بحثتر اینه که بالاخره آغاز چیه؟ آغاز چگونه آغاز میشه؟
آغاز موقعی تخمه
چی؟
آغاز موقعی تخمه خیمه.
آره یک یعنی بحث دریفیه، بحث خب حتی بحث کلامی داره مطرح میکنن، بحث به کلام نفسی اینا میرسه خب که اینا مهمه این که چون متکلمی داره که مطرح میکنن که متکلم هم صحبت داره بحث در واقع کلام الهیه ولی یک کلام فرامی خب صحبت داره میگه خداوند چگونه آغاز یعنی وقت که یه چیزی آن چیزی میشود که هست، که درخت اون چیزی میشه که هست. حالا در مورد خداونده و در مورد ماهان اینه که ما این عالم هایی که تغییر میکنن آیا به یک نظر آغاز میشه؟ وقتی میگیم نظر تو نظرم عمل خوابیده، یعنی من باید نظر کنم، من باید التفات کنم، اینجاست که یه کمی چاست فکر کردن روش راه مثلا رسیدن به اون چیز مبدع رو کمک بکنه. مبدع منظورم شروع مثلا حالا شد بگیم عالم های خارجی رو شروع کردن.
چند تا بحث خوب خوابی دست تو به حاله که نمیخوایم وارد شیم. یعنی اگر که من نظرم از که عرفا بیشتر کمک ما میکنن، چون اصلی ترین بحثشون هم اشراق و مطرح میکنن، هم میان بحث اعیان ثابته را میکشن و سر اعیان ثابته انسان چیز عجیبی میان، مثلا ورودش بعید است بشه با فلسفه یا کلام مسئله، به خصوص اختیار حل که نمیتونید، چون آخرش میگن چرا. اگه تا چرا میتونید بگین اختیار حل نمیشید، چون میگون چرا انتخاب کن، خب میگون مثلا برای میگو چرا، الا اینکه به جایی برسید که اصلا چرا معنا نده دارن، اینکه ما تو عقل و خرد خاموش کنیم که مسئله حل نمیشه. یه جایی هست که اصلا جز یه نوع باز دوباره برمیگم یه حسی که اون حس عین خودتون باشه، عین بدیهیاتی که وارد شه، شما تو بدیهیاتتون چرا نمیگوید، بگویندن فایده ندارن. یعنی وقتی شما نمیتونید بگون که چرا اجتماع نقیزین محال است، همون که دارین میگوین در واقع دارین تو همون زمینه که میخواین نگوید خودتون حس میکنید. حالا
این میابید که این گونه
است، میابید این کارش ها، یعنی ما میتونیم، یعنی ما داریم اینا، بالاخره راه خوبی گشوده شده است برای این مسئله. عرض میکنم هم ما باید عرفان و تو اشراق خیلی جلو بریم و این مسئله بوده است. این من فکر میکنم خیلی زمان کمی است که ما محروم شدیم از این نحو ادبیات. من در اون کتاب حالا جزوه است، دلم هم میخواد خیلی رفقا چکش کاریش کنن، گویی ولی شناسان رفتن از این ولایت، یه جزوه ای ما داریم تو این قضیه اخیرا تنظیم شده است. خود من نظرمه که از همین جنس است، حتی موضوعش یه موضوع خاصه و اما از همین جنس است که ما تاریخ درک اشراقات رو باید برگردیم به سویش. میشه در زبانش زود باید ظهور کنه. بفرما. جمله خیلی جمله خوبه. بله، وقتی
میگوییم حسن و قبح عقلی است، ملاک من کدام عقل است؟ منطق ملاک درستی و نادرستی احکام خبری میتواند باشد، اما با آن نمیتوان درستی یا نادرستی حکم انشائی را اثبات کرد.
باید نباید با منطق نمیشه باید نباید گفت،
به خصوص که احکام انشائی اصلا قابل تصدیق و تکذیب نیستند. وقتی گفته می شود باید چنین کرد و چنان نباید کرد، اولا از چیزی سخن به میان آمده است که هنوز وجود ندارد و ممکن است در آینده محقق شود، ثانیا فعل و عمل است نه حکم خبری و نظری. پس وقتی میگوییم باید و نباید و حسن و قبح را عقل تمیز میدهد، مرادمان کدام عقل است؟
ببین چقدر قشنگ ما رو میرسونید که سوفسطایی داریم میشیم. ببین جلو،
اگر پریشان نمیشوید بگویم که در بحث حسن و قبح عقلی فاصله چندانی میان سقراط و فیلسوفان به طور کلی با سوفسطاییان نبوده است.
موندیم روش قبلا داره، من تاکید میکنم ساده نگذیم. آقا شما میگوین که عقل میگوید که این حسن است، خب سوفسطایی هم که همین رو میگه، میگه آقا عقل عمومی میگوید این حسن است. شما این عقل ده از کجا آوردی؟ بگو از کجا آوردیم تا از سوفسطایی جدا شی. اگه صرف این که بگوی آقا ما عقلمون میگه که این حسن است، چون دروغ بد است، خدا گفت است که دروغ نگو، مگه نمیگن همینا؟ خب ما میگم که این که از کجا فهمیدید دروغ بد است؟ میگه خب همه میگن، میفهمی؟ میگه سوفسطایی هم که همینه، میگه سوفسطایی هم که منکر واقعیت نیست، که میگه آقا همین که عموم میگن همین واقعیت است. خب پس حالا میگه سقراط هرگز اگه پریشون نمیشین من حرفم تا اینجاست، اما همه حرف ایشون این نیست. حالا فعلا اینا مجبوریم ما اگه چیزی دیگه نداریم فعلا روش فکر کنیم. بفرمایید.
فیلسوفان میگفتند عقل است که خوبی و بدی را در میابد. سوفسطاییان میگفتند نمیدانیم عقل چیست، بلکه میبینیم که خوبها و بدها با رأی مردم و قبول آنان معین میشود. در این نزاع فیلسوف چه میتوانست بگوید؟ اگر میخواست از نظر خود دفاع کند میبایست بگوید که عقل و کدام عقل از چه راه و چگونه به خوب و بد میرسد و خوبی و بدی را در میابد.
حالا بد نیست دوباره میگون فیلسوف در حس تاریخی خودش یه حقیقتی را کشف میکنه، میابد مناسبش تعقل میکنه و این عقل را به اون وجه متعالی وصل میکنه. یعنی اینجا یه فیلسوف متعله حالا بگیم فرق میکنه با کسی که صرفا بگید عقل دیگه متوقف بشه. یعنی اگه شما عقل گفتین و متوقف شدین میشین معتزلی و عملا کنار سوفسطایی نشستید. چون میگه خودش ها، من میخواستم بگم این که ایشون میگه بگید از چه راه و چگونه به خوب و بد میرسه، چون فیلسوف میبایست بگوید که عقل و کدام عقل از چه راه و چگونه به خوب و بد میرسد و خوب و بد یا در میاد، اینا میگه دا، یعنی اینا فیلسوف حرف برای خودش داره. عقل تاریخی باریکلا، عقل تاریخی میشه. و عقل تاریخی عقل دروغ نیست، عقل تشکیکیست. همیشه درست است وجود، وجود در عین تشکیک بودن، که ظلمت قاطیش نیست، که عدم قاطیش نیست، که اما تشکیک است. حالا تشکیکی هم که من میگم باز به معنای این که حضرت حق در این تاریخ اینجوری با ما حرف میزند، کل یامن هو فی شأن، اینجا معنی میده.
این که خوبها و بدهای مشهور داریم و مردمان در خوبی بسیار چیزها و بدی چیزهای دیگر با هم اتفاق نظر دارند، دلیل کافی بر عقلی بودن حسن و قبح نیست. اتفاقا شرع هم خوبها و بدهای مشهور را خوب و بد می داند. اصلا مسئله اخلاق مسئله خوبها و بدهای مشهور نیست. اخلاق به زمان و به آغاز فعل تعلق دارد و میپرسد اکنون که من بر سر یک دوراهی قرار گرفته ام و باید قدم بردارم و عمل کنم چه باید بکنم؟ این که خوب خوب است و بد بد است تکلیف هیچ کس را معین نمی کند، به خصوص که هیچ کس و حتی بدان نمی گویند بدی خوب است. ما وقتی می گوییم حسن و قبح عقلی است، معمولا یک حکم سلبی را در حکم ظاهرن ایجابی خود پنهان کرده ایم. به عبارت دیگر مراد این است که حسن و قبح نمیتواند شرعی باشد و چون شرعی نیست عقلی است. اختلاف کوچک نیست، اما میتوان آن را به نحوی رفع کرد. به اشعری میتوان گفت که اگر حسنها و قبحها را شرع باید معین کند، در بسیاری موارد شرع حکم صریح ندارد و در این موارد حتی اهل دین هم با استنباط و اجتهاد حکم میکنند و استنباط و اجتهاد کار عقل است. پس نمی شود گفت که در این کار عقل هیچ کاره است.
یعنی یه جوری اشعری را سر عقل میاریم و میشه اشعری راحت تر میشه باش زندگی کرد. حالا برگردی معتزلیه را، اگه شما عقل تاریخی را وسط نیارید هیچ وقت مشکل هست. همونش که هزار سال متافیزیک نگذاش بشر فکر کنه، تو معتزلیش درگیر میاد.
به خصوص که اشعری و اشعریان خود پذیرفته اند که فعل در زمان صورت می گیرد و در زمان است که می توان قدرت ادای آن را کسب کرد. آن که این قدرت را کسب می کند حسن فعل را هم باز می شناسد.
روش نمونیم مقدمه اینا بحث شد. واقعا اشعری خوب، این حسن اشعری است که میگه دقا تو تاریخ ظهور می کند خوب و بدی، و تاریخ البته اینجا شهر میشه، شرعی میاد، اینا میگه شرع دیگه میاد. دقت کردین حرف از اینجا حد دست کاش خوبه. بفرما.
آن که این قدرت را کسب میکند حسن فعل را هم باز میشناسد، و البته به این حسن پیش از این تصریح شده بود، اما به معتزله چه بگوییم؟ آنها تمیز حسن و قبح را به عقل وامیگذارند و آدمی را در افعالشان آزاد میدانند، ولی آنها توضیح نداده اند که عقل خوبی و بدی را چگونه در میابد و ملاک خوب بودن و بد بودن چیست. معمولا کار خوب کاری است که همه یا بسیاری از مردم خوب بودن آن را تصدیق کنند، و بد هم کاری است که در شهرت بد است. درست بگویم خوب و بد در شهرت خوب و بدند. سوفسطایی هم این را انکار نمی کرد.
بخواهید نخواهید ببینید یه نحو سوفسطایی گری را گرفت داشتیم، الا شما با بچه ها هست صحبت میکنید جا میخورن که بگون خب این عقلی که تو میگوی دلیل عقلت، بگو این عقلی که تو میگوی چقدر پشوانش رجوع به حقیقت داره. ما از کجا بفهمیم این عقل اون عقلیه که اون یکی که با عقلش این عقل رو نفی میکنه اونو چه کارش کنی؟ چرا؟ چون عقل رو برمیگردونن به خودشون. عصبانی هم میشه شما باش حرف بزنه، خب این عقلی که تو میگویی همچی، عصبانی میشه میگه عقل اینا تشخیص میده. خیلی خب این عقلی به اعتبار این که من تشخیص میدمه، این همون سوفسطایی گری میشه عمل کنم. بگو یه جای دیگه رو که ما حالا هی دوباره عوض میخوام اصرار میکنیم، اگر ما نتونیم مسئله رو به یه کشف تاریخی بکشونیم و تازه اونا بتونیم، اون دیگه وقت اونجا استدلالی نیستا، اونجا به حضور آوردنه. حضرت امام و حضرت آقای خامنه‌ای سعی میکنن با نمونه دادن زیاد بگن تاریخ عوض شده است. این تنها راه سا، یعنی قرآنشو، این قرآن نمیاد با شما استدلال کند که تاریخ تاریخ ربوبیت حق است و نبوت ها، قرآن با نبوت را با ربوبیت ثابت میکنه. خب اخ ربوبیت را با حضور خدا در جلوه های مختلف تاریخی نشونه شما میده، این خیلی کار ازش میاد. وگرنه شما مجبوری استدلال کنی، اگه استدلال کرده قف میشی به عقلی که همین عقل مشهورات میشه. اینجاست که حس حضور رو که قرآن از طریق نمونه ها وقتی منم شما اینو عد کردین، یعنی حضرت آقا این دیگه لطفی الهی است اینا دارن که هی نمونه میاره، نمونه های شکست آمریکا که میفرماد این تاریخ تاریخ اسلام است و شما مطمئنن امیدواریدون به جهت این است که تعبیر حضرت آقا اینه که شما میبینید این سالهای اخیر آمریکا به اون چه اراده میکنه نمیرسه. این خیلی حس خوبی به شما، این خیلی بهتر از این است که بخواد نمیدونم استدلال بکنیم. اینا با استدلال حتما متوقف میشین. چرا؟ چون باید برگردین به یه حس تاریخی. منم هی پسی پیره مردا یه پیه مهم مسجد داریم 92 سالشه است میادم مسجد، میگه چرا شما مثل پیره مردایی؟ حالا منم همینطور مثل پیره مرد دارم هی تکرار بکنم، چون هر روزا مطمئن نیستم مسئله داره درست شک میگیره یا نه. ببخشید بفرمایید.
رهبری با منشی تو تاریخ که مثلا رهبری باشه میتونه یا امام خمینی باشه میتونه این مثال را توی زمان در تاریخ بیابه و افاده بهشون متذکر کنه، اون چه خرد بود؟ شاید مهم نمیخواد اون چیزی که این را بتونه ببینه در زمان اینجاست که شاید بیشه بیخرده یه بار داری یافت
بگوش؟ ها خرد بود، عقل نبود. آره اگه بگون جواب دکترم تو پرانتز میگه خرد نگفتم عقل گفتم. دقت کردین چرا این کارو کرد؟ چون خرد شاعران هم خرده، وحی هم خرد میشه.
برای فلسفی نیست. منظورم اینه که اون چیزی که اون چشمی که میتونه در ببینه، حالا تعبیراتی سانجیلای که دکتر ورده در واقع عبرت و اینا که میگه یه چیزی هست که چشم عبرت بینی هست، مؤثر از عبر و اقل اعتبار، یه چشمی هست که میتونه عبرت رو ببینه و بیامد و افتادش رو تذکر کنه. اون رو وارد هم بکنم که کنی که ره برای نیست کجا میارن و چطوری میشه بشین.
حالا نگو که از کجا میارن، اگه تصدیق میکنیم دنبالش را بیفته. هم امروز یکی کار برنوشته بود که این از کجا میارن. راست ما باید بفهمیم که امیر حضرت رضا یه بحثی خوبی دارن، میگن اذا اراد الله عبدا، اگه خدا عبدی را انتخاب که اختارق بعد خودش بهش میده. برای امور عبادا، برای امور عباد اگه یکی را انتخاب کرد اینا بهش یه هوشیاری خاص میده. خب اگه ما این سنت ها بدونیم الان میفهمیم این هوشیاری ها. من حالا هی تکرار میکنم، واقعا این صحبتی که ایشون برای کنفرانس بین‌المللی فلسطین، من خودم روح یمینه اگه حضرت حجت صلوات الله علیه بودن همینا رو میگفت. به چه دلیل؟ برای اینکه حضرت حجت بالاترینه. میگن که ظاهرا اینا دیگه بالاترین بود، نمیخوام مطلق، اما روح آدم فکر کنه برای ملت فلسطین به معنایی که ما باید نگاه کنیم، آیا ما تصور بالاتر از اون چه که ایشون گفت میشه؟ خب ظاهرا من که نتونستم تصور بیشتر بکنم. خب پس معلومه این همون جنس مهدی است که همه عالم را باید هدایت کنه. از این جهت عرض کردم
اون که میبنده که اون کسی وقتی عقل پیدا میشه شما میخوری به سخت، یعنی که من اجازه نمیتونم برم، چون عقل میده عقل شما محدود میکنه و چون محدود میشه اختیار پیدا میکنه.
ولی بعد که پیرامون یاد میره مسئول رو به خط و حدود بود اونجا هم یه هم
خوبه. خب میخوام عرض کنم چون یه وقت اسم ماس امثال آقای خامنه یا برش وقتی میگم عقل میخوان یا عقل فلسفی یا عقل عرفی در نظر بگیریم، نه اولیای الهی یه جور دیگه فکر میکنن دا متذکر تاریخ خودشونن. از این جهت گفتم حالا اگه وقت بگن عقل فلسفی یا عقل استدلال یا انتزاعی مد نظر نباشه، خب ما میخوام یه کاری کنیم که این پنج تموم شه.
به نظر آنها خوب و بد در رسم و عادت و زندگی هر روزی مردم معنا پیدا می کرد و مردم معمولاً به خوبی چیزی که خلاف مصلحت و مایه آشوب باشد حکم نمی کنند. پس آیا بگوییم عقل تمیز دهنده حسن و قبح اخلاقی عقل مشترک و رأی همگانی است؟ اگر عقل همگانی میزان و ملاک حسن و قبح باشد، بحث حسن و قبح از دایره مسائل فلسفه خارج می شود، زیرا فیلسوف حتی اگر در مقامی به آراء همگانی تمکین کند و حتی احترام بگذارد، ملاک و میزان حکم فلسفی را عقل مشترک نمی داند. ظاهراً مسئله اکنون همچنان مبهم باقی مانده و کمتر کوشیده اند که ببینند آیا مسئله درست مطرح شده است یا نه. وقتی حسن و قبح ذاتی را می پذیریم، تمیز و تشخیص حسن و قبح موکول و موقوف به شناخت و اثبات امور است و ذاتیات امور را با عقل نظری باید شناخت. اما حسن و قبح عقلی هم اگر همان خوبها و بدهای مشهور باشد، برای تشخیص و شناخت آنها نیازی به عقل نیست و اگر در موضع و موقع خاص باید حسن یا قبح کار را شناخت، کدام عقل و چگونه آن را می شناسد؟ مردمان و اشخاص بزرگ چه در تاریخ و چه در تراژدی ها در مواقع و شرایط خاص تصمیم های بزرگ گرفته و گاهی جان بر سر تصمیم خود گذاشتند. این تصمیم را با کدام عقل گرفته اند و حسن راهی را که اختیار کرده اند چگونه تشخیص دادند؟ آنها راه مشهور را نپیمودند. راهشان را با استدلال عقلی نیز نمیتوان چنان موجه کرد که همه یا هر کس که در چنین مواضعی قرار گیرد بپذیرد و بتواند همان راه را اختیار کند. به نظر ارسطو و فارابی
همین اندازه آیا همین جنیز که بگم که حالا مثال حضرت امام که اینقدر نصیحت کرد، این حس این که خودشون فهمدن نه شاه رفتنیست، یعنی این درکه با اوغلا وقتی آقای بوطهری ها ایران میره بگه آقا با چه دو دستگاه، یعنی این معلومه که یه حس متعالی اینا داشتند. همین اندازه میخواد تذکر بده واژه، یعنی ما داریم واژه ها رو فلسفی به کار میبریم، تو دین که خیلی خوب میگه چی؟ همین میشه بله، ینظر به نور الله هست، برای همینم اومد به میدونا، همان باید ازش میترسیدن، دشمن نترسید، شما اصلا این روایتی نه دیگه، بترسید از کسایی که فراست المومن را مطرح میکنه.
مشکل هم داره خودمونه، یعنی کار سخت ها، یعنی اون آدم واسه همین باید یه درکی داشته باشه که بتونه بفهمه چطوری میشه، یعنی الان این عمله من که خلاف حسن و قبح مشهوره و خلاف حسن مشهوره و قبح هست طبق مشهور و منم جو این مشهوره گرایی به حسن و قبح ظاهرن ندارم، این حتی اول ابتدا ندارم، چطوری باید بین این دورهای تصمیم میگیرم و یک دور انتخاب
روش فکر کنیم؟ آیا اگه به خودمون خیانت نکنیم مسئله حل نمیشه؟ حالا میگم منظورم ما مگه نیمدیم و به همون دلیل که حس کردیم این حقه باش ارتباط برقرار کنیم وفادار شدیم بهش، آیا به همون دلیل که چون حق بود بهش وفادار شدیم. حالا اگه یه حق برتری اومد به نام محمد صلوات الله علیه، به عیسی وفادار بودن یعنی چی؟ میگه نور توحید فترهم علی توحید، یعنی ما که میشناسیم توحیدا، بنا شدم که با توحید با حضرت عیسی صلوات الله علیه بریم جلو. چی تو شد که حالا این توحید به کامل تر اومده است به تاریخ، ولی ما موندیم بر حضرت آل ما حضرت عیسی با یه امید اومدن. یعنی تصور ظاهر قرآن رو میگم، سوره آل عمران، که بنی اسرائیل زود میشد مسئله شهر کرد. در همین رفرمیستن حضرت عیسی، یه شریعت جدید نیوردن که بنا بود که همون شریعت رو درستش کنه. بعد یه خویدن فلما اصح من همولکو احس من همولکوفر، این من هم برمگه به بنی اسرائیل اومده بود که با این آزن یه مرتبه اومده، حالا راشا جدا کرده قالی من انصاری الله. ببینین اینجا وفاداری به توحید موسی علیه السلام باید به عیسی علیه السلام ختم شد و وفا. خب حالا همین، یعنی ما چرا رجوع کردیم به هرچی رجوع کردیم؟ اگر که از سر منافع و خودخواهی رجوع کنیم که تو آخر در حجابی، اما اونجایی که ما وفادار به حقیقت باشیم دائم گشودگی و الله پیش میاد، یعنی نترسیم از این که پس خودمون وفاداری نمیکنیم، حزبی میشیم، حزبیا گروه گرام شده نم چقدر که عرض کردم به همون دلیل که آیت الله بروجردی را قبول دارد حالا باید امام خمینی را قبول داشته باشه. این خیلی خوبه، این خطر کرد، یعنی شما دایزانه دونه حفظ کنین حتما خطر میکنین. حالا اینجا های دیگه واژه خطر کردن و من از ایشون به ندارم بهتر میتونیم بگیریم تا بقیه. نه حالا تو دستگاه فلسفی تاریخی بخوام بحث کنم. بفرمایید.
به نظر ارسطو و فارابی در باب فاصله میان علم نظری و فضائل اخلاقی اشاره کردم. فضائل اخلاقی فضائلی هستند که اشخاص آنها را اکتساب کرده و عادتشان شده است و البته تشخیص اینها به عقل نیاز ندارد. تشخیص حسن و قبح به نظر ارسطو و فارابی فضیلتی میان علم نظری و فضائل اخلاقی است که فضیلت عقلی یا عقل عملی خوانده می شود. متاسفانه این دو فیلسوف هرگز روشن نکرده اند که علم و فضیلت نظری چه مددی به فضیلت عقلی می رساند و فضیلت عقلی چگونه در مورد عمل و فعل اخلاقی تصمیم می گیرد و حکم می کند. پس از تصدیق این گفته که حسن و قبح عقلی است، تنها نتیجه‌ای که به دست می آید این است که این آدمی است که خود باید تصمیم بگیرد که چه کند و اختیار فعل به دست اوست و این نظر مهم معتزله بود که فیلسوفان ما آن را چنان که باید بسط ندادند. در مقابل اشعری ها اندکی به فکر تاریخی نزدیک شده بودند. آنها می گفتند کارهایی در گذشته معروف بوده و سپس منکر شده، یا بالعکس امور منکری هست که صفت حسن از آنها برداشته شده است، چنان که در تاریخ دین هم احکام واجب و حرامی منسوخ شدند. نکته دیگر این است که یکسره شرعی دانستن حسن و قبح در حکم انکار اخلاق است و با این رأی بوده است که گاهی فقه جایی برای اخلاق باقی نگذاشته است. اگر حسن و قبح یک سر شرعی باشد نیازی به اخلاق نیست، اما مشکلی که پیش می آید این است که اگر در جایی مثل جامعه متجدد شریعت حاکم نباشد تکلیف اخلاق و عمل مردمان چه می شود؟ شاید کسانی به آسانی بگویند که مگر در غرب متجدد اخلاق وجود دارد، ولی مرادشان باید این باشد که آنها اخلاقی عمل نمی کنند، نه اینکه باید و نباید ندارند. در درستی و نادرستی این قبیل اقوال بحث نمی کنیم، اما نمی توان گفت که در غرب متجدد خوب و بد یکیست و اخلاق دیگر جایی و وجهی ندارد. آدمی بدون باید و نباید و حکم انشائی آدمی نیست.
خیلی بحث خوبی است، چون خودشون بعدن تو شماره 5 نظرم شماره 5 جمع‌بندی شماره 4 بود. خیلی خوده تو شماره 5 ما چیزی نداریم الا همون جمع‌بندی. دیگه می‌ذاریم جلسه بعد این جمع‌بندی. این قسمت تو آخر که اومدن اشعری یا معتزلی رو به رو هم گذاشتن تو شماره 5 خودشون هم میگن در اینجا اگر به حسن و قبح عقلی بودن و شری بودن آنها اشاره شد، برای آن بود که ببینیم ما با چه اولویتی رو بریم که بحث بشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.